چه جانی کندند و چه عرقی ریختند تا توانستند یونجه را انبار کنند. اما به زحمتش می‌ارزید، چرا که نتیجه حتی بیش از انتظارشان موفقیت آمیز بود. کار گاهی دشوار می‌شد، زیرا ابزار و وسایل کار برای دست بشر ساخته شده بود، نه برای حیوانات. آن هم ابزاری که لازمه روی دو پا ایستادن شرط اصولیش بود برای استفاده از آن، و این برای حیوان چهار پا مشکل بود. اما با این حال خوک‌های با استعداد طبق معمول برای رفع هر مشکلی چاره‌ای داشتند. اسب‌ها که با مزرعه وجب به وجب آشنایی داشتند، در حقیقت کار چمنزنی و شنکشی را به مراتب بهتر از آقای جونز و خدمتکارانش بلد بودند. خوک‌ها خودشان کار نمی‌کردند، فقط بر کار سایرین نظارت داشتند. طبیعی بود که به علت برتری علمی رهبر و پیشوا باشند. باکسر و کلوور خود را به آلات چمنزنی و شنکشی می‌بستند، البته این روزها دیگر نیازی به دهن و افسار نیست، و دور تا دور مزرعه را با قدم‌های سنگین و استوار طی می‌کردند، در حالی که خوکی دنبال آنان می‌رفت و بر حسب اقتضا رفیق هین و یا رفیق چش می‌گفتند. همه ی حیوانات، حتی ضعیف‌ترین آنها، در کار برگرداندن یونجه و جمع‌آوری آن سهیم بودند. حتی اردک‌ها و مرغ‌ها نیز تمام روز زیر آفتاب زحمت کشیدند و خرده‌های یونجه را با منقار جمع‌آوری کردند. بالاخره کار برداشت یونجه دو روز زودتر از مدتی که آقای جونز و آدم‌هایش صرف می‌کردند به اتمام رسید. به علاوه بیشترین محصولی بود که مزرعه تا آن زمان به خود دیده بود. هیچ تلف نشده بود. مرغ‌ها و اردک‌ها با چشمان تیزبینشان آخرین ساقه های کوچک را هم جمع کرده بودند و در سراسر مزرعه هیچ حیوانی نبود که به اندازه پر کاهی از محصول دزدیده باشد. در سراسر تابستان کار مزرعه چون ساعت منظم پیش می رفت. حیوانات چنان خوشحال بودند که هرگز تصورش را هم نکرده بودند. هر تکه از آذوقه به آنها لذتی مخصوص می داد، چرا که تمامش مال آنها بود و به دست خود و برای خود تهیه کرده بودند، نه آذوقه‌ای که به دست اربابی خسیس جیره بندی شده باشد. با رفتن انسان‌ها غذای بیشتری داشتند و با اینکه در کار مجرب نبودند، فراغت بیشتری هم داشتند. البته با اشکالات فراوانی هم مواجه بودند. به طور مثال در آخر سال پس از جمع‌آوری قله، ناگزیر بودند خوشه‌ها را به سبک قدیم لگد کنند و کاه را با فوت کردن جدا سازند، چون مزرعه ماشین خرمنکوبی نداشت. اما خوک‌ها با درایت و باکسر با زور بازو همیشه کار را پیش می‌بردند. باکسر مورد اعجاب و تحسین همه بود. حتی زمان آقای جونز هم پرکار بود، ولی حالا بیش از همیشه به نظر به تنهایی جای سه اسب می‌آمد. روزهایی پیش می‌آمد که فشار همه ی کار مزرعه روی شانه‌های پرتوان او می‌افتاد. از صبح تا شب هر جا کار دشواری بود، همیشه او بود که میراند و میکشید. با جوجه خروس قرار گذاشته بود که او را صبحها نیم ساعت قبل از سایرین بیدار کند و داوطلبانه پیش از آن که کار روزانه را شروع کند، هر جا که کار فوق‌العاده‌ای بود به کار میپرداخت. هر وقت مشکلی و یا مسئله‌ای خاص طرح میشد، جوابش این بود که من بیشتر کار خواهم کرد، و این جواب را شعار خود کرده بود. هر کس به تناسب ظرفیت خود کار می کرد. به طور مثال مرغ‌ها و اردک‌ها در موقع برداشت خرمن در حدود 50 کیلو قله پخش و پلا شده را جمع‌آوری کرده بودند. نه کسی دزدی می کرد و نه کسی از سهم جیره‌اش شکایتی داشت. از نزاع و گاز گرفتن و حسادت که از عادات زندگی ایام گذشته بود تقریباً اثری نبود. هیچ یک یا تقریباً هیچ یک شانه از زیر بار کار خالی نمی کرد. البته مالی صبحها در برخاستن از خواب تنبل بود و کار را قبل از وقت و به بهانه اینکه ریگی در سم دارد تعطیل می کرد. و رفتار گربه نیز نسبتاً غریب بود. از همان بد و امر همه متوجه شدند که موقع کار غیبش می زند. ساعتها ناپدید می شود و فقط وقت خوردن و آشامیدن یا بعد از کار، مثل اینکه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، دوباره سر و کلهش پیدا می شود. اما همیشه چنان بهانه های عالی داشت و چنان با مهر و محبت خورخور می کرد که امکان نداشت در حسنش تردید شود. بنجامین الاغ پیر بعد از انقلاب کوچکترین تغییری نکرده بود. کارش را با همان سرسختی و کندی دوران آقای جونز انجام می داد. نه از زیر بار کار شانه خالی می کرد، نه کاری داوطلبانه انجام می داد. هیچگاه درباره انقلاب و نتایج آن اظهار نظر نمی کرد. و وقتی از او می پرسیدند، مگر الان خوشحالتر از زمان آقای جونز نیستی؟ تنها جوابی که او می داد این بود. خرها عمر دراز دارند. هیچ کدام شما تا حالا خر مرده ندیدید. و دیگران ناچار خود را به همین جواب معماگونه قانع می ساختند. یک شنبه ها کار نبود. صبحانه ساعتی دیرتر از معمول صرف می شد و پس از صرف آن تشریفاتی بدون وقفه هر هفته اجرا می شد. آغاز مراسم افراشتن پرچم بود. اسنوبال در گراخانه بر رومیزی کهنه سبزی که متعلق به خانم جونز بود، نقش سم و شاخی را با رنگ سفید نقاشی کرده بود و این پرچم روزهای یک شنبه در حیاط افراشته می شد. اسنوبال می گفت رنگ پرچم سبز است، برای اینکه نشانه مزارع سرسبز انگلستان باشد و سم و شاخ علامت جمهوری آینده حیوانات است که پس از قلع و قمع انسانها برپا خواهد شد. پس از برافراشتن پرچم همه ی حیوانات در طویله برای جلسه عمومی که به آن میتینگ میگفتند جمع میشدند. در آن مجمع کار هفته آینده ارائه میشد و تصمیمات پیشنهادی مورد بحث قرار میگرفت. اسنوبال و ناپلئون در مباحثه از همه فعالتر بودند. اما آن دو هیچگاه با هم توافق نداشتند. پیشنهاد از طرف هر کدام بود، واضح و روشن بود که دیگری مخالفت خواهد کرد. حتی در موضوعاتی که در اساس آن جای هیچ گونه مخالفتی نبود، مثل تخصیص دادن قطعه زمین کوچکی پشت باغ میوه برای سکونت حیوانات بازنشسته. میتینگ همیشه با خواندن سرود حیوانات انگلیس به پایان میرسید. بعد از ظهرها هم به اوقات فراغت حیوانات اختصاص یافته بود. خوک‌ها یراخانه را مرکز فرماندهی کرده بودند. شبها در آنجا از روی کتابهایی که از خانه آورده بودند، آهنگری، نجاری و سایر صنایع ضروری را یاد می گرفتند. اسنوبال سرگرم دایر کردن تشکیلاتی بود که آن را کمیته های حیوانی می نامید. در این امر پشتکار خستگی ناپذیری داشت. برای مرغها کمیته تولید تخم مرغ، برای گاوها اتحادیه دم تمیزان، کمیته تجدید نظر در تعلیقات رفقای غیر اهلی که هدف آن رام کردن حیواناتی از قبیل موش و خرگوش بود، برای گوسفندان جنبش پشم سفیدتر و کمیته های دیگر تشکیل داده بود. به علاوه کلاس های مقدماتی به منظور آموزش خواندن و نوشتن تأسیس کرده بود. به طور کلی این طرح با شکست مواجه شد. به طور مثال کمیته تجدید نظر در آموزش رفقا بلافاصله منحل شد، چرا که حیوانات از راه و رسم اولیه خود عدول نمی کردند و وقتی با آنها سخاوتمندانه رفتار می شد از وضع سوء استفاده می کردند. گربه عضو این کمیته شد و چند روزی خیلی فعال بود. یک روز دوستان دیدند که بر بام نشسته و با گنجشکای دور از دسترس حرف می زند. می گفت حالا دیگر همه ی حیوانات با هم دوستند و هر گنجشکی که بخواهد می تواند پرواز کند و روی پنجه من بنشیند. ولی گنجشکا فاصلهشان را با او حفظ می کردند. کلاس های خواندن و نوشتن با موفقیت زیادی همراه بود. در پاییز تقریبا همه ی حیوانات مزرعه تا حدی با سواد شده بودند. خوک ها خواندن و نوشتن را به کمال یاد گرفته بودند. سگ‌ها نسبتاً خوب می‌خواندند ولی جدای هفت فرمان علاقه‌ای به خواندن هیچ چیز نداشتند. موریل بز سفید از سگ‌ها بهتر می‌خواند و گاه تکه پاره‌های روزنامه را که در زباله پیدا می‌کرد برای سایرین می‌خواند، اما از آن استفاده نمی‌کرد. می‌گفت تا آنجا که خبر دارد چیزی نیست که به خواندنش بیارزد. کلوبر تمام حروف الفبا را می‌دانست ولی از ساختن کلمه عاجز بود. باکسر از حرف ت جلوتر نرفت. با سم بزرگش روی خاک الف ب پ ت را رسم می کرد و بعد با گوش خابیده به حروف خیره می شد. گاهی کاکلش را تکان می داد و با تمام نیرو سعی می کرد حروف بعدی را به خاطر بیاورد ولی توفیقی نمی یافت. چند بار ج، چ، ه و خ را هم یاد گرفت ولی هر بار که آنها را به یاد می آورد متوجه می شد که الف، ب، پ و ت را فراموش کرده است. بالاخره مصمم شد که به همان چهار حرف اول قناعت کند و مرتب هر روز یکی دو بار آنها را می نوشت تا ذهنش همیشه آماده باشد. مالی جز چهار حرف اسم خودش از فرا گرفتن سایر حروف سر باز می زد. این حروف را با ساقه های نازک درخت می ساخت و با یکی دو گل تزیین می کرد و به به گویان دورش می گشت. سایر حیوانات مزرعه از حرف الف جلوتر نرفتند. همچنین کاشف به عمل آمد که حیوانات کودند مانند گوسفندان، مرغ‌ها و اردک‌ها قادر به از بر کردن هفت فرمان نیستند. اسنوبال پس از مدتی فکر اعلام داشت که هفت فرمان می‌تواند به چهار پا خوب، دو پا بد خلاصه شود و گفت این شعار شامل اصل اساسی حیوانیگری است. هر کسی آن را کاملا دریابد از شر نفوذ انسان مسون است. پرندگان ابتدا اعتراض کردند، چون خود آنها هم ظاهرا دو پا داشتند، ولی اسنوبال به آنان ثابت کرد که چنین نیست. گفت رفقا، بال پرنده عضوی است برای حرکت و نه برای فعالیت، بنابراین به مثابه پاست. دست علامت مشخصه انسان است و با آن مرتکب تمام اعمال زشتش می شود. پرندگان چیزی از کلمات طول و دراز اسنوبال دستگیرشان نشد، ولی توضیحاتش را پذیرفتند و همه آماده از بر کردن شعار جدید شدند. چهار پا خوب، دو پا بد. که بر دیوار قلعه و بالای هفت فرمان با حروفی درشت نوشته شده بود. وقتی آن را فرا گرفتند، گوسفندها چنان به آن دلبستگی پیدا کردند که هر وقت در مزرعه استراحت می کردند، چهار پا خوب دو پا بد را ساعتها بعبع می کردند بیان که خسته شدند. ناپلئون به کمیته های اسنوبال توجهی نداشت و می گفت تربیت جوانان مقدم بر هر کار دیگری است که برای بزرگ سالان می کنیم. اتفاقا کمی پس از برداشت یونجه، جسی و بلوبل روی هم نه توله قوی و سالم زاییدند. ناپلئون توله ها را به مجردی که از شیر گرفته شدند از مادرهایشان گرفت و گفت شخصاً عهده‌دار تعلیم و تربیتشان می شوم. و آنها را به بالاخانه‌ای که فقط به وسیله نردبان به یراخانه راه داشت برد و آنها را در چنان انزوایی نگه داشت که سایرین به زودی وجودشان را هم فراموش کردند. معمای شیر به زودی حل شد. هر روز با نواله خوک ها مخلوط می شد. سیب‌های زودرس داشت می‌رسید و زمین باغ میوه از سیب‌های بادزده پوشیده شده بود. حیوانات تصور کرده بودند که طبعاً سیب‌ها بین همه به تساوی تقسیم می‌شود، ولی دستور صادر شد که سیب‌ها جمع‌آوری شود و برای غذای خوک‌ها به یراق‌خانه فرستاده شود. بعد از صدور دستور، چند تایی از حیوانات زمزمه‌ای سر دادند، ولی نتیجه‌ای نداشت. چون همه خوک ها حتی اسنوبال و ناپلئون در این امر توافق نظر کامل داشتند و اسکویلر مأمور شد که توضیحات لازم را به سایرین بدهد و با صدای رسا گفت امیدوارم رفقا تصور نکرده باشند که ما خوک ها این عمل را از خودپسندی و یا به عنوان امتیاز انجام می دهیم. بسیاری از ما خوک ها از شیر و سیب خوشمان نمی آید و من به شخصه از آنها بدم می آید. تنها هدف از خوردن آنها حفظ سلامتی است. شیر و سیب از طریق علمی ثابت شده شامل موادی است که برای حفظ سلامتی خوکا کاملا ضروری است. ما خوکا کارمان فکری است. تمام کار تشکیلاتی مزرعه با ماست. ما شب و روز مواظب بهبود وضع همه هستیم. صرفا به خاطر شماست که ما شیر را می نوشیم و سیب را می خوریم. هیچ می دانید اگر ما به وظایفمان عمل نکنیم چه خواهد شد؟ آقای جونز بر می گردد. بله، آقای جونز بر می گردد. و در حالی که جست و خیز می کرد و دمش را می جنباند، با لحنی تقریبا ملتمسانه فریاد کشید رفقا، به طور حتم کسی بین شما نیست که خواهان بازگشت آقای جونز باشد. اگر تنها یک موضوع بود که هیچ حیوانی در آن تردید نداشت، عدم تمایل به بازگشت آقای جونز بود. وقتی که موضوع به این شکل بیان شد، دیگر جای هیچ حرفی نبود. اهمیت حفظ سلامتی خوک‌ها هم روشن و واضح بود. بنابراین بدون چون و چرا موافقت شد شیر و سیب‌های بادزده، همچنین محصول اصلی سیب پس از رسیدن، منحصراً در اختیار خوک ها قرار بگیرد.